بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض تبریک و تهنیت داریم فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو خدمت تمامی عزیزان، از اینکه توفیق نصیب ما شد بار دیگر در جمع دوستان برسیم در این شبها، در این شبهای جمعه ماه مبارک رمضان. خدا رو شاکریم، از خداوند منان خواهانیم که به همگی ما توفیق بده از تمام لحظات ماه مبارک رمضان انشاءالله بهره مند بشیم. امشب نکته ای رو که به عنوان اولین جلسه ای که خدمت دوستان هستیم مد نظر داریم مطرح کنیم، به گفتگو بنشینیم و انشاءالله اول برای خودم مؤثر باشد، بحث نیازه که عبد و بنده باید ببینه نیازش در خواستن چیه، ما از خدا چه میخواهیم و چه باید بخواهیم. قبل از این که من وارد این نکته بشم و این نکته رو مطرح کنم، اشاره‌ای بکنم به حال ماه مبارک رمضان، بفهمیم در چه وضعیتی هستیم، در چه حالی هستیم، خدا به ما چه داده، در دعاهای اهل بیت عصمت و طهارت چه عظمتی از این ماه و از این لحظات و از این آناتی که بر ما می‌گذرد خبر دادن. اونها عالم به غیب بودن، همانطوری که اهل بیت عصمت و طهارت و در رأس آنها وجود مقدس و نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی، از قبر ما، از قیامت ما، از برزخ ما خبر دادن، از این آنات ماه مبارک رمضان هم خبر دادن که لحظات چقدر پرنورن، کشش این لحظات، جذبه این لحظات، ظرفیت این لحظات چه می کند برای ما و ما رو می تواند به کجا برساند، اینها رو به ما خبر دادن. من یک مثالی بزنم در این قالب، این مثال وضعیت ما و ارتباط ما و بهره‌وری ما از این ماه مبارک رمضان روشن بشه. ببینید، خداوند در ماه مبارک رمضان همه رو دعوت کرد، همه دعوتیم، مؤمنین دعوت به این ماه هستیم در محضر خدا، اما وضعیت ما مناسب نیست. ما هرچه هم که مقدمات ماه مبارک رمضان رو پیش بگیریم گرفتاریم، اون حضور همراه با ادبی که عبد در محضر خدا باید داشته باشه غالبا نصیب ما نمیشه، ولی میهمان هم هستیم. چطور میشه اون حال ما؟ غالبا ما رو دیر میگیرد، ماه رمضان میاد تطهیر نکرده، ماه مبارک رمضان آمده خطایا، غفلتها، معاصی، عادتهای بد هنوز هست، میهمان خان پروردگار هم شده، چه میشود؟ چه وضعیتی خواهم داشت؟ شبیه این است که یک میزبان با کرامتی در به خانه خودش رو باز کرد، دعوت رسمی کرده که هر کسی بخواد بیاد در بازه، برای ورود به بیت، برای ورود به خانه من ما پرسجو نداریم، هر کی بخواد بیاد. خب بعضی ورود کردن، رفتن، نشستن تو اتاق پذیرایی در محضر میزبانن، اما یک کسی افتاده در باطلاق، افتاده در چاه فاضلاب، از نوک سر تا کف پا لجن است، از نوک سر تا کف پا قاذورات و نجاسات. اینم از راه میگذرد میبیند در خانه بازه، این با همین وضع میاد تو، با این وضع میهمانی رفتن میزبان به زحمت میفته چون همه رو دعوت کرده دیگه. او که نگفته کی بیاد کی نیاد، گفت در خانه بر همه بازه. میزبان اولین کاری که میکند، این میزبان با کرامت، اول یک راز دست این رو میگیره، نشانی حمام رو میده، میگه تو برو اول حمام، اول برو تطهیرت رو بکن، برو خودت رو، اینطوری که نمیشه بیای تو، ما دعوت کردیم اما نه اینطوری، نه با این وضع. حالا تو آمدی، خیلی خوب، بارکلا، دعوت ما رو اجابت کردی، ولی تطهیرت گردن من دیگه. استحمامی هم میکند این رو، خلعتی هم باید به او بدهد دیگه، یه خلعتی هم به او میده، تطهیرش میکنه، دستش رو میگیره، میگه حالا بیا بالا. ما با وضع خرابی که وارد ماه مبارک رمضان میشیم، خدا اول ما رو تطهیر میکنه شب اول ماه مبارک رمضان، تو روایات داریم دیگه. خرابکاری ها از نوک سر و از فرق سر تا کف پاست، ولی او تطهیر میکنه شب اول، بخش عمده ای رو میبخشد، دعوت کرده دیگه، این که دیگه بر خدا زحمت که ندارد، قادر متعال، جود علی الاطلاق، دست و بالش باز یا باسطه، یه تطهیر میکنه ما رو، تطهیر که کرد ما رو، دست ما رو میگیره میبره در اون اتاق پذیرایی، میگه دیگه تو چشم پیغمبری ها یه جایی نشستی که بزرگان هستن دیگه، تو این ماه حساب دست دیگه، این ماهای قبل نیست ها، لذا گناه در ماه مبارک رمضان خیلی سنگینه. تطهیر شدیم، بالا آمدیم، مال آورده در یک جایی که در ماهای دیگه برای ما خیلی سخته، ولو به توبهش، ولی همه اینها رو خدا خودش انجام داد و چون میهمان کرده ما رو. ممکنه کسی تو ذهنش بیاد چرا ما از فرق سر تا کف پا گرفتاریم؟ ما مگه چقدر گناه کردیم؟ این همه مردم گناه میکنن، ما هم یه چند گناه داریم. این مقدمه در واقع بحث اساسی خودمه که میخوام نیاز رو باز کنیم، درک نیاز کنیم، من باید یک نیازی داشته باشم بیام اینجا. ببین یک دفعه من تو آمار گناه میرم، یه دفترچه میگیرم که چه کردم، خدا اینا کرده، این کوتاهی رو کردم، اینم خوبه، اینم باید باشه، اینم تو مراقبه و محاسبه میاد. اما یک دفعه من میخوام ببینم پروسه یک گناه از زمانی که فکر گناه و وسوسه گناه کلید میخورد تا موقعی که به جوارح میاد، چه می شود آدم، چه می کند در این عالم، چه کاری کرده، چه خطایی و خبطی می کند. این پروسه را اگر یه مورد دقت قرار بدید، می بینید غوغاییست، بحث یه گناه دو گناه نیست. ما کیپ خیال و وسوسه، اون اولیا، اون کسانی که کار کردن با خودشون، معصومین رو نمیگم، غیر معصوم که کار کردن، لحظات که نه ساعاتی از اونها میگذرد تمام توجهن، گاهی یک وسوسه میاد رو، ما برعکسیم، زور بزنیم اگر یه توجهی بالا بیاد، زور بزنیم. تجربه جو تو نماز داریم دیگه، تجربه های تلخ این که با توجه ورود میکنیم سر از جای دیگری در میآوریم، تو دعاها همینطوره، تو مناجات ها همینه، این مشکل و آسیب توجه و ذکر ماست. ما کیپ وسوسه ایم، چرا؟ دیگه هر کسی برگردد بالاخره طوری عمل کردیم اینطوری شدیم الان با وسوسه و خیال. پرنده خیال ما از این شاخه به اون شاخه میپرد و میرود و میآید و نمیدونم تمرکز توجه به عبادیات به معنویات پیدا کنم. تو این وسط ها غالبا شیطان نفوذ میکند، پرنده خیال ما میره به سمت گناه، میره به سمت خیال معصیت. وقتی خیال معصیت درگیر شد، شکارش کرد اون رو، اون کم کمک نفوذ میکند در قلب. وقتی در قلب نفوذ کرد، از اون ابتدایی که فکر خیال میخوند، درست مثل ورود زهر به خون آدمی است. زهر وقتی وارد خون شد یک جا بند نیست، وقتی تو خون را یعنی دیگه تمام شد، سر تا سر بدن این زهر پخش میشه. نمیتونید بگید کدام نقطه هست و کدام نقطه نیست. تو خون میرود، قلب پمپاژ میکند، تو پمپاژ اول خون رو از کف پا به مغز برد. این زهر همه جا رو آلوده میکند، همه ی بدن آلوده به این زهر میشود. پیش میره، آدمی از بین میره. باطنم همینطوره، فکر خیال میاد، خیال معصیات میاد، نفوذ در قلب میکند، قلب کم کمک تحریک میشود، جان آدمی میخواد به اون لذت دستیابی. ببینی همش درگیره، اون لحظه نه خدایی میشناسد نه پیغمبری، چون درگیره. اینو اسمش ما میدونیم غفلت دیگه. فعلا اونجا عمدی نیست، اما مقدمات وسوسه رو میتوانست قیچی کنه، نکرد. پی این وسوسه آمده، قلب درگیره، فکر درگیره. اگر قوه مکر است در طراحی، اگر شهوت است تو شهوات، اگر غضب است در قوه حاکمیت و غضبیت، تو هر گوشه قلب درگیره، فکر درگیره، شوق حرکت به سمت عمل در درون او در تمام جانش الان غوغاست تا میرسه به عضلات، میاد تو جوارح، تو حرکاتش میبینی داره حرکت میکنه، میره به سمت گناه، چشمش میچرخد، زبانش میجنبد. اون وقت تو دم و بازدم ما این خون، این گلوبول ها، این تغذیه سلول ها، میلیارد ها گلوبول میچرخد و تغذیه میدهد سلول ها رو. همه این ها میرن به سمت نافرمانی. یک نگاه به نامحرم یک دقیقه یعنی میلیاردها نعمت خدا رو تو جهت دادی به سمت شیطان، به سمت مخالفت با حق. اینا همه جنود الهی هن، سربازان خدا هستن، اینا به دستور خدا در حرکتند. اینا از خدا میخواهن چه کنیم؟ میگه فعلا به اختیار این، این دم و بازدم فعال شو، قلب پمپاش کن، خون تغذیه سلول ها رو برسان، بذار نگاهش رو بکنه. یک نگاه تمام این نعمت ها رو آدم خرج کرده و میشه بگیم یه گناه کردیم ما؟ مگه ما چیکار کردیم؟ یه گناه کردیم. تو میلیاردها سلول و گلوبول، باطنت، همین این قوایی که باعث جای دیگه خرج میشد، همینطور اینا رو هزینه کردی برای یک حرام. این همون نوک سر تا کف پا آلودگی است در قاذورات. در اون این وضع ماست. من باید ببینم چه چیزی من رو میکشاند تو این مجلس یا جلسه خلوت خودم در منزل، فرق نمی کن. نیاز تو چیه؟ چه چیز تو رو میکشاند بیایی پای دعا؟ اگر میخوای بگید آمار 4 تا گناه، خوبه، اینم جواب خوبیه. یک دفعه یک کسی میگه میخوام برای دعا کنم برای خانه و کاشانه و اینها، هر کسی یه اندازه ای دارد. اگر کسی بفهمد نداری او و ناداری او در تطهیر قلبش هست، دیگه خیلی حساس نیست رو خانه و اینها، اونها رو هم میطلبد، آنه این که نمیطلبد، ولی تمام نیازش اون تصحیح خودشه، چون اون رو کسی نمیتواند درست کنه. اون یک آن نگاه بنا محرم و یا حرف نامربوط و تهمت که میلیارد ها سلول و گل و بول و اینها درگیر بوده، چطور میخوای این رو تو درست کنی؟ میخوای چطور اینا رو بچرخانی بگی اینها رو که انجام دادم من میخوام جبرانش کنم؟ میخوای عبادت کنی؟ خب خوبه عبادت کن، ولی اون لحظه دیگه گذشت، کوپنش تمام شد. تو الان اگر میخوای جبران کنی که مال الانه، تو مال صبح رو، وقت صبح تمام شد دیگه. فقط یا ماهی از سیئات باید به داد من برسد، او باید فرجی حاصل کند برای ما که میگه من این کارو میکنم. تو ماه مبارک رمضان شب اول حساب صفر میشود. این جایگاهه. پس نیاز رو دریافت کن. همه انسان ها از انبیا بگیر تا رأسشون، وجود مقدس و نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، همه نیاز دارن، همه به خدا نیاز دارن، شکی در این نیست دیگه. اما سطح نیاز متفاوته، افق دید متفاوته، عمق نیاز و استمرار نیاز متفاوته. عرض کنم یکی چیزی خانه میخواد، از خدا هم میطلبد، به اون میدن، پشت میکنه میره، میگه نیاز من برطرف شد الحمدلله، خدایی دارم، گوش به حرفم میداد، سمیع الدعا هم هست، به منم داد، پشت میکند به خدا میره. تا چند سال دیگه وقتی جای دیگری گیر کرد دوباره نیاز پیدا میکنند، میخواهد. این یه نیازه. یه نیازم این بود که عرض کردم، تطهیر، که خدایا تطهیرم کن. یه نیاز از تطهیر عبور کرده، او میخواهد حسنات بیاد، تطهیر شده، میگه میخواهم ملکات حسن در جانم بیاد. نیازها متفاوته. وقتی میرسیم به نیاز انبیا میبینیم نیازهای اونها خیلی متفاوته. عظمت نیاز اونها رو باید در دعاهاشون دید. دعاها انعکاس طلب دیگه. دعا یعنی طلب کردن، یعنی اظهار نیاز، یعنی من چیزی میخواهم. ولی چه میخواهی؟ چه میخواهیم مهمه بین افراد، وگرنه همه چیز میخوان، حتی کفار ها. میبینی قرآن چه میفرماید؟ میفرماید کسانی هستند، همه انسان ها رو در این آیه خداوند میگه همه انسان ها، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذا مسل انسان الضر، خصوصیت آدم اینه، من خودم خلقتون کردم میدانم انسان این گونه است، وقتی ضر رو مشکل و گره به کارش بیفتد دعانا ما رو میخواند. هر انسانی عزیزان، حتی کفار وقتی به بنبست می، نه استکبار، نه او بت پرست، وقتی خوب گیر بیفته که اسباب ظاهری رو ببینه دیگه نمیتونن کار بکنن، فطرت دیگه اینجا چراغش روشن میشه، فطرت که یعنی همین، دعانا میخواند ما رو، دعا میکند به ما، طلب میکند از ما، از ما میخواهد، نیازش رو میاره در محضر ما. چطوری؟ لجنبهی او قائدن او قائمن، با تمام وجود خوابیده، نشسته، ایستاده، هی میگه خدایا خدایا. یا ممکنه اون بت‌پرست بلدم نباشه خدایا بگه، ولی میداند به اون قدرتی که میتواند کار ازش بیاد، تمام حال تو درگیره، چون درگیر به اون نیازش، هیچ کس هم نمیتواند کاری بکند برای او، خوابیده، نشسته، ایستاده، درگیر دائما، هی میگه این مشکل هم باید رفع بشه. فلما کشفنا، وقتی ما این ضر او، مشکل او رو رفع کردیم، و ما هستیم دیگه، ولی بت پرست باشد گاهی کشف ضر از او میکنیم، وقتی برداشتیم، مرک علم یدعنا الى ضر مزه، ما رو دیگه کسی میشه که اصلا دعا نکرده به ما، پشت میکنه به ما. این انسان اینطوریه، من خدا دارم معرفیتون میکنم، آدم ها این، شما اینطوری نباشید مؤمنین، چون در اینجا مؤمن نیست، داره وضعیت کلی انسان رو میگه، وقتی گیر افتاد از ما میخواهد با الحاح، با اصرار، اهرم فشارش همون درد درونی و نیازشه، وقتی اینها رو از ما خواست ما هم جوابش دادیم، با ذوق و شوق پشت می کند می رود، مثل اصلا دعا نکرده از ما، گویا یادش نیست اصلا از کی دعا کرد، کی بهش داد. خدا نظر میکنه. مهم این از نیاز ما چیه، نیاز ما چیه، وگرنه بعضی ها هم پشت میکنن به خدا، خدا هم به اونها میده. توجیه باشیم خودمون، نه تنها ما مبارک رمضان، هر موقع که حال دعا داریم بدان برای چی قدم برمیداری، تو از خدا چه میخواهی، چه طلبی داری از خدا. میخوای 4 تا از گناهانت رو ببخشه، خوبه، اینم یه نیازه. میخوای چیزی بهت بده، یه حسنه‌ای بهت بده، بهش بهت بده، اینم خوبه. ولی پیداش کن. همینطور نه، یا میخوایم دعا بخونیم، میخوایم گریه کنیم، اینطوری نباش. کشف نیازت بکن و در اولویت در نیازها رفع آلودگی هاست که ما اسمشو در معارف ما توبه می گذارن. توبه در بالاترین نیاز ما باید قرار بگیرد. جد اولویت بندی ما توبه است، یعنی تصحیح درون به خاطر خرابکاری هایی که داریم. اما وقتی میایم روی نیازهای انبیا، یه اشاره‌ای هم به نیاز انبیا بکنیم که اونها در چه افقی هستند، چه وضعیتی رو اونها، چه سیری رو دارن اونها میگردانند. یکی از کسانی از انبیایی که ناگواری های زیادی دید، سختی های روزگار زیادی دید و مشهور شد، حضرت ایوب. صبر کرد، تمام اون سالها رو صبر کرد. حضرت ایوب جز کسانی نبود که تا چیزی از او بگیرن بگه خدا یا از من گرفتی او رو، نه نه، زندگی خودش رو میکرد، عبادت خودش رو داشت، اینم میگرفتن از او، امتحانش بودی، گرفته میشد، گرفته میشد، تا دیگه اون اوج سختی ها. بعدی گفتن 7 سال، بعدی گفتن او یا 18 سال هم گفتن که تمام سختی بوده. اینا رو یاد بگیریم، یکم سختی بود سریعا جزا و فضا نکنیم، سریعا نگیم خدا یا نستجی رو بالله، به همه میدی چرا به ما نمیدی. همه چیز رو از ایوب گرفته، 7 سال رو داریم، سالهای متعددی گفتن گذشت تا اون وقت این دعا رو کرد. اون وقت دعاش رو ببینید چیه. اولا به وجود مقدس و نازنین پیغمبر دستور میده یاد کن ایوب را، کی؟ هنگامی که با خداش داره حرف میزنه، نیازش. ببین ای پیامبر، ببین ایوب نیاز خودش رو چطور مطرح می کند بعد از آن همه سختی ها. و ایوبه اذ نادا ربه، یاد کن ایوب رو هنگامی که با خدا می خواد حرف بزنه. انی مسنی الضر، خدا یا این مشکلات من رو گرفته، من گرفتار مشکلات شدم. و انت ارحم الراحمین، ادب رو ببین، عرضه نمی دارد مشکلم رو رفع کن، نمیگه مشکلات رو تو بر من جاری کردی، نمیگه تو اراده کردی من رو امتحان کنی، بچه هام رو گرفتی، نعمت ها رو گرفتی، بیماری به من دادی، مشکلات من رو گرفت، من گرفتار مشکلاتم. و تو ارحم الراحمینی، دستوری دعایت رو به دعایی نگفت رفع مشکلم کن، من این چنینم، تو هم ارحم الراحمین. این دعای حضرت ایوبه در محضر خدا. اون وقت ببین خدا چطور تجلیل کرده از ایوب، انا وجدناه صابرن، ما ایوب رو صابر دیدی. نعم العبد، به 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 این بنده، بارک الله به این بنده، عجب بنده خوبی دارم. چرا؟ انه اواب، چون خیلی ایوب حالت توبه و انابه دارد. نه اینکه خیلی هی میگه مشکل دارم، نه، مشکلش رو هم بعد از چند سال گفت، یعنی اگر 7 سال مشکلات دیده، تو این 7 سال از مشکلش چیزی نگفته، هم حال عبادت و توبه و انابه و خدای دست مرو بگیر و خدای مرو تنها نگذار، همین ها بوده. و آخرش گفت مشکل دارم، تا مرحم الراحمینی. عجب بندی است این، زبان به شکوه باز نکرد، مشکلاتش رو مطرح نکرد، فقط اواب بود، فقط به ما رجوع می کرد، فقط حالت توبه داشت، رجوع به ما داشت. نیاز ایوب حرف زدن با خداست. لذا پیغمبرم یاد گرفته، کم کم عرازم تمامه، پیغمبرم یاد گرفته، پیغمبر معلمش خداست. همین ها رو خداوند در قرآن به پیغمبر تعلیم داده که پیغمبر در تمام حالات، چه به ظاهر نعمت ها، چه در حالت سختی ها، الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، ای اوج نیازه دیگه. این تو خانه توش نیست، بچه توش نیست که به خصوص من اینها رو میخوام یا نخوام، یا چرا نیست چرا هست. خدایا فقط خودت، نیاز من خودتی، دستم از تو کوتاه نشه. من تمام نیازی که در درون خودم حس میکنم اینه، دستم از تو کوتاه نشه. اینا رو از دعای ایوب یاد گرفته و از دعای انبیاء دیگه، ولی پیغمبر در رأسه، پیغمبر در اوج تمام نیازه. یاد بگیریم نیازمون رو ببینیم کجاست. آمدید امشب این رو انشاءالله مرور کنید، ببینید نیازتون تو کجاست، برای چی آمدید. همینطور نیایید گریه یه هم بکنید و برید، باید نیازت رو کشف کنی. نیازمون در رأسش تصحیح از آلودگی هاست، توبه، توبه در رأس است. اما بیاییم رو مناجات سید الشهدا. شب جمعه هم هست، دعای عرفش چه کرده، شاهکار کرده. آقا زین العابدین علیه السلام می فرماید در صبح عاشورا، وقتی که دشمن پیش روش بودند و آرایش می گرفتند و هلهله می کردند و تصور این صحنه ها، اگر بشه چراغ ها رو خاموش کنید، تصور این صحنه ها که سید الشهدا، عزیز خدا، حبیب الهی باشد، آنی که نامش رو ما وقتی میشنویم اگر توجهی باشد مالا مال از حب به او هستیم، رو در روش اینها بخوان تیرپرانی بکنن، او هم همینطور ایستاده نگاه میکند. آقا زین العابدین علیه السلام میفرماید لشکر آرایش میگرفتند و سر و صدا میکردند، دیدم دستان مبارکش رو بالا برد، اللهم انت ثقتی فی کل کرب و انت رجایی فی کل شده، خدایا تو میدانی من در تمام سختی ها فقط توجهم به توه و امیدم فقط به توه، من تو رو دارم. خاص این اندوه این ها نیست، ظهور اندوه و مصائب اینجاست، اما من تو را دارم. اون مناجات آخرش هم که دیدید چه کرد. اما یه استغاثه‌ای داشته با عبدالله، دارد وقتی خواست اتمام حجت کند، بعد از اینکه همه به شهادت رسیدند، آمد در پیش روی دشمن، امام است، ارشاد دارد، هادی امت است، خواست این لشکر رو بلکه متوجه کند به کارشون، صدا رو سر داد با یک صدای حزینی، هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ آیا کسی هست از حرم پیغمبر حمایت کند؟ دیگه اول فصل رو از دست داده؟ علی اکبر رو از دست داده، همه یاران از دستش رفتن، ولی هنوز اتمام حجت، بلکه کسی در میان اونها برگردد. هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله؟ هل من مغیث یرجو الله بإغاثتنا؟ آیا کسی هست برای رضای خدا به داد ما برسد؟ دارد ارتفعت اصوات النساء بالعویل، صدای واویلا از خیمه بالا گرفت. ابا عبدالله سراسیم آمد در به خیمه، من اتمام حجتی کردم، شما چرا واویلا میگویید؟ هنوز وقت واویلا نیست، تا من زنده هستم وقت واویلا نیست. ناولینی لولدی الصغیر حتی اوده، نمیدانم چرا وقت وداع علی اصغر آن وقت بوده، شاید برای این که امام چند بار در به خیمه می آمد این اطفال رو می دید. اما علی نه پایی دارد نه زبانی، لذا خود امام طلب کرد. آن اطفالش رو دیده بود اما علی رو ندیده بود، لذا فرمود علی اصغر رو بدید تا وداع کنم. در این وانفسای عطش حال علی چگونه است؟ علی رو به دست امام دادند، امام در به خیمه، در پیش روی زینب، در پیش روی رباب، در پیش روی ام کلثوم نگاه می کرد. چهره معصومانه علی اصغر رو خواست بوسه کند، بنا به نقل تیر آمد در بغل امام علی ذبح شد. دارد امام همین طور ماند، چه کند با این بچه؟ من خواستم بچه شیرخوارم رو ببوسم. این هدفگیری شما نابجا بود، این هدفگیری موقعش الان نبود، لذا دارد دست برد خون شریف علی اصغر رو. خدا این لحظه بر من آسان است، چون تو میبینی، چون در محضر تو هستم. اما این صحنه مصیبت سنگین است که این گونه ابا عبدالله شیر خارج رو در پیش روی همسر، در پیش روی خواهر ذبح کنند. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. خدایا همگی ما رو بیامرز، پدر و مادر ما رو ببخش و بیامرز. مرزای اسلام شفای عاجل کرامت بفرما، حوائج شریعین جمع برآورده به خیر بگردان، مقام معظم رهبری مراجع اعظام تحت عنایات خاصه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا مؤید و منصور بدار، برای شادی ارواح طیبه شهدا امام شهدا انبات هم دیگر بخون. الفاتحه مع الصلوات.